رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرین و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب، صمیمی و آشنا، همراهان شبکه رادیویی معارف. انشالله تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه ها همراه شما هستیم. امیدواریم که برنامه مختلفی که تقدیم میکنیم در ساعت خودش بشنوید و مورد پسند شما واقع بشه. در بخش دوم برنامه‌های امروز پنجشنبه 14 فروردین ماه سال سرمایه گذاری برای تولید، من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش در خدمت شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. این بخش از برنامه ها با آیه ها و نکته ها آغاز میشه. 14:50 دقیقه اندیشه ها رو تقدیمتون میکنیم. 15:30 دقیقه زلال تاریخ به تاریخ اسلام میپردازه با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری. 16 پرسمان انقلاب رو میشنویم که جناب دکتر لکزایی به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی پاسخ خواهند داد. 16:50 دقیقه گذری میکنیم از خیابان فرهنگ و این برنامه رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. 17:10 دقیقه گنج سعادت پخش میشه. 17:30 دقیقه با شکرانه تقدیم در خدمت شما خواهیم بود. دوستانمون تقدیم شما میکنن این برنامه رو که ویژه این ایام هست. بعد از شکرانه ساعت 19 با عصر جوانی دوستان من در کنار شما خواهند بود. ساعت 20 با خبر جهان اسلام شما رو همراهی میکنیم. 20:15 دقیقه در برنامه محراب دل دعای روح بخش کمیل رو زمزمه خواهیم کرد. 20:55 دقیقه آیا میدانستید به احکام شرعی میپردازه. ساعت 21 گلستانه رو میشنویم، شرحی بر گلستان سعدی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایران دوست. 21:10 دقیقه حکایت آزادگی پخش میشه که خاطرات آزادگان سرافرازمون هست. 21:30 دقیقه هم حدیث آفتاب، بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، پایان بخش دوم برنامه ها خواهد بود. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. اما اولین برنامه آیه ها و نکته ها.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان قسم که قرآن بر همه آموزگار است. نکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است. عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور نور و ایمان محمد مصطفی و خاندان پاک ایشون که با بیان معارف نورانی دین تاریکی جهل و شرک رو از دل انسان‌های آگاه و آزاده زدودن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل درجه.
شنوندگان ارجمند سلام، از رادیو معارف با برنامه آگه ها و نکته ها مهمان شماییم. استاد کریمی مهرجردی در برنامه امروز بحث امید و امیدواران در قرآن کریم رو با بررسی 218 آیه از سوره مبارکه بقره پی می گیرند. لطفاً با ما همراه باشیم. شنوندگان عزیز، وقتی انسان به مبدأ هستی ایمان داشته باشه، کارهای زندگی رو بر اساس میل و اراده معبودش انجام میده و اگه در میان قومی گرفتار بشه که نافرمانی خدا رو میکنن و هیچ موعظه‌ای در اونا اثر نمیکنه، از میان اون قوم هجرت میکنه. انسان با ایمان دشمنان خدا رو دشمن میداره و با زبان و قوای فکری و جسمی با اونا پیکار میکنه. انسان با ایمان به رحمت و لطف پروردگارش ایمان داره و برای بهره بردن از رحمت الهی سستی و تنبلی رو از خودش دور میکنه و در راه خدا از هیچ کوششی فروگذار نیست. شاعر میگه چنان دارم امید از لطف یزدان که زائل گردد از من ناتوانی. برنامه آیه ها و نکته ها، بحث امید در قرآن و بخش اول سخنان استاد کریمی مهرجردی، لطفاً بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر مبارک همه شما شنوندگان محترم عرض سلام و ارادت و ادب دارم و بر خاتم پیامبران درود می فرستم، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. در بحث امیدواری به فضل پروردگار، آیه 218 سوره مبارکه بقره:
این الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند در راه خدا، اینها یرجون رحمت الله، اینها امید به فضل و رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است. یه نکته‌ای که در ذیل این آیه شریفه لازم است عرض کنم این هست که امید بدون عمل یک آرزویی بیش نیست. خداوند متعال در سوره مبارکه کهف آیه آخر، آیه 110، اینطور می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر کس که امید به لقاء پروردگار و رسیدن به مقام قرب خدا را دارد، باید عمل صالح و خالصانه انجام بدهد. بنابراین انسان باید مقدمات رسیدن به امید را برای خودش فراهم کند. اسلام زمینه‌هاش را فراهم کرده، از جمله این که می‌فرماید اولا یأس و ناامیدی از گناهان کبیره است، از چیزهایی است که عذاب الهی را به دنبال داره. خب این یک مانع برای عدم یأس و ناامیدی، یک انگیزه و یک مشوق برای امیدوار بودن به فضل و رحمت پروردگار. آقا برای چی شما ناامید شدید؟ مگه نمیدانید که ناامیدی گناه کبیره هست؟ دوم، اسلام راه توبه را باز گذاشته. میفرماید که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب فاولائک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 17 می‌فرماید که هرچند توبه دو تا ستون استوار دارد که یکی از آن ستون‌ها و یکی از آن ارکان پشیمانی از عمل است، از عمل اشتباهی که انسان انجام داده، از گناهی که کرده، از خطیئه‌ای که داشته انسان پشیمان بشود. دوم، تصمیم بگیرد بر انجام ندادن آن گناه، بر عدم تکرار. اما این هم راه امیدی است، چراغ روشنی است در مسیر کسانی که احیاناً در زندگی خود اشتباهی را مرتکب شدند. این هم می‌فرماید بیا توبه کن، بیا پشیمان شو، خدا از تو در می گذرد، خدا تو رو می بخشد، خدا توبه تو رو می پذیرد، امیدوار باش. و بعد گرفتاری های انسان مؤمن کفاره گناهان او محسوب می شود. لذا اگر مشکلی در زندگی ما پیش آمد، باید امتحان الهی بدانیم، بگیم که بله آقا، بنده فلان جا فلان اشتباه رو کردم، فلان سیئه ای رو انجام دادم، فلان بدی کردم، خداوند تبارک و تعالی می خواد اونها رو بپوشاند، لذا این مشکل برای من پیش آمده است، این امتحان است، این بلاء عظیم الهی است، این ابتلاء الهی است. با حوادثی که در زندگی انسان پیش می آید، با این دید باید برخورد کرد.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
دوستان، ما انسان ها موجودات ضعیفی هستیم و در تمام لحظه های زندگی به لطف و عنایت پروردگار نیازمندیم. نفس ما انسان ها مؤثرترین عامل در سقوط یا صعود ماست. گاهی ما انسان ها با پیروی از نفس گرفتار لغزش میشیم و در مبارزه با نفس شکست میخوریم. بعد از شکست ناامیدی سراغ ما میاد و ممکنه بر اثر همین ناامیدی حرکتی رو به عقب رو پیش بگیریم و به غلط فکر کنیم راهی برای برگشت وجود نداره. خب وقتی انسان راه بازگشت رو بسته ببینه، دیگه حاضر به تجدید نظر در رفتارش نمیشه و چه بسا کابوس زشتی اعمالش اونو گرفتار فشار روانی و افسردگی میکنه. اما خداوند در این جور جاها هم ما رو تنها نذاشته و دری رو برای بازگشت برای بندگان گناهکار قرار داده تا امیدوار باشن و توبه کنن. همچنان از رادیو معارف با برنامه آگه‌ها و نکته‌ها همراه شماییم و در این مجال توجه شما رو به دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی جلب می‌کنیم.
در ذیل این آیه شریفه عرض کردیم، آیه 218 سوره مبارکه بقره، که امید به پروردگار فقط امید تنها فایده ندارد، مشروط است، مشروط به ایمان است، مشروط به هجرت است، مشروط به جهاد در راه خداست. چرا؟ برای اینکه ان الذين امنوا، این یک، والذین هاجروا، این دو، و جاهدوا فی سبیل الله، این سه، اولئک یرجون رحمت الله، اینم نتیجه شه. و نکته هم که باید خیلی بهش دقت کنیم این هست که وقتی که ما هم هجرت میکنیم، هم ایمان داریم، هم جهاد داریم، اینها تمامش باید فی سبیل الله باشه و برای خداوند تبارک و تعالی باشه. خدایا امید را روز به روز در دل ما زیاد کن و ناامیدی را از ذهن و روح همه ما و همه جامعه ما دور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم.
همراهان صمیمی، بخش پایانی سخنان استاد کریمی مهرجردی رو هم شنیدین. به پایان برنامه آگاه‌ها و نکته‌ها رسیدیم. براتون لحظه‌هایی سرشار از امید آرزو می‌کنیم. به معبود بی همتا می‌سپاریمتون. خدا نگهدار، التماس دعا.
ای به ذکر روی تو تسبیح گردان ماه و مه، ای به روز و شب جمالت را سنا خوان نامه بین روز و شب جمالت را سنا خوان نامه آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماهومه رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماهومه
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم.
له
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
پویش نغمه های معرفت.
دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1404 از میان خواهران و برادران سطح دوی حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.irbu.ac.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 025-32-92-1190. دانشکده صدا و سیما قم.
از اینکه همچنان در کنار ما هستید بسیار سپاسگزارم. بخش دوم برنامه ها رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. در جاهای مختلفی که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. اگر جزء مسافران نوروزی هستید که در بین شهرها مشغول رانندگی هستید در جاده ها، با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی میتونید به سلامتی انشاءالله به خونه‌های خودتون برسید، به شهر خودتون برسید و همون در واقع شرکت کنید در پویش نب تصادف. و این نب تصادف یعنی خیلی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم در هنگام رانندگی که انشاءالله به سلامتی به موطن خودمون برسیم. خواب‌آلودگی، رعایت فاصله با خودروی مقابلمون و خیلی چیزای دیگه میتونه ما رو به سلامتی به موطن خودمون برسونه و باعث بشه که تصادفی انجام نشه. و اینکه من خودم به خودم بگم که نه، من میتونم رانندگی کنم و خلاصه با اون خواب‌آلودگی خدای نکرده رانندگی کنم، حادثه‌ای میآفرینه خدای نکرده که جبران ناپذیره. ولی امیدواریم که سلامتی همراهتون باشه و تعطیلات نوروزی به شما خوش گذشته باشه و همراه ما هم باشید. با بخش دوم برنامه ها شما را همراهی میکنه با افتخار از شبکه رادیویی معارف و انشاءالله تا ساعت 22 هم با شما خواهیم بود. اما برنامه بعدی اندیشه ها هست. فقه و طراحی لباس موضوع اندیشه ها هست که تقدیمتون میکنیم. 22:15 دقیقه امشب هم تکرار اندیشه ها تقدیم شما سروران گرامی خواهد شد. دعوت میکنم بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع ظرفیت فقه پژوهی در حوزه طراحی لباس و مسائل پوشش اختصاص دادیم. این موضوع در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. از نظر دینی دو مقوله در پوشش و لباس مهم است. اولی اهمیت پوشش است و دیگری جایگاه و ارزش خود انسان است که از لباس مهمتر است. متاسفانه در دوران جدید متعلقات و ابزارهای مرتبط با انسان از خود انسان با ارزشتر و با اهمیت تر شده اند. در آیه 26 سوره مبارکه اعراف خداوند درجه بندی اهمیت انسان و پوشش و موضع دین در مورد زیبایی و آراستگی را بیان می فرماید. یا بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوی ذلک خیر. یعنی ای فرزندان آدم، در حقیقت ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که شرمگاه های شما را پوشیده می دارد و برای شما زینتی است، ولی بهترین جامه لباس تقواست. این از نشانه های قدرت خداست، باشد که متذکر شوند. طبق این آیه شریفه لباس دو کارکرد مهم دارد: پوشش بدن عریان و زینت بخشی به انسان. کلمه ریش در آیه شریفه به معنای زینت است که فلسفه دوم پوشیدن لباس را مشخص می کند. پس از نظر دینی لباس اولاً نقش پوشش و محافظت از اندام ظاهری انسان را دارد و ثانیاً لباس باید زینت بخش انسان باشد. اما آیه شریفه در انتها شرافت و برتری خود انسان را گوشزد می کند و می فرماید لباس و تقوی ذلک خیر. یعنی همانطور که پوشش عیوب بدنی و شرمگاه مهم است، در مرحله بالاتر پوشاندن عیوب کرداری و گفتاری مهمتر است. تقوا همانند لباس میتواند زینت بخش انسان باشد، اما متاسفانه مدگرایی غربی انسان امروزی را به سمت عریانی و حیوان گرایی سوق میدهد. طبعا اسلام با نوبودگی و نوپوشی مخالفتی ندارد، اما عبور از معیارهای پوشش انسانی باعث مخالفت اخلاق و آموزه های دینی می شود. حماد ابن عثمان می گوید در محضر امام صادق علیه السلام بودم که مردی خطاب به آن حضرت گفت شما خودتان فرمودید که امام علی علیه السلام لباسهای خشن و کم قیمت می پوشید، پس چطور شما لباس گران قیمت برتن دارید؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمودند آن زمانی که علی علیه السلام این لباسها را می پوشید، هیچ فردی با تعجب به او نگاه نمی کرد. اما امروزه پوشیدن همان لباس موجب انگشت نما شدن انسان می شود. بر این اساس بهترین لباس برای یک دوره زمانی لباسی است که با عرف و وضعیت اقتصادی مردم آن دوره منطبق باشد. حجت الاسلام علی نهاوندی، مدیر گروه فقه، ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام.
اگر به من بگن در عرصه فقه ما آیا بابی مقطعی قطعی حاوی و حاکی در تأیید موضوع مد، نه به معنای رایج در حقیقت غربی خودش آیا ما مطلبی داریم و میتونیم پیگیری بکنیم؟ من چند کد خدمتون عرض میکنم که فکر میکنم اتفاقا ما چون خیلی سراغش نرفتیم الان دستمون خیلی باز نیست برای بیان، ولی اینا همه در منابع ما موجوده. شما عنوانی تحت عنوان زی و زی هیئت صورت ظاهری و لباس شخصه، یعنی تو بابهای طهارت و صلات و دیات و اینها تو فقه امامیه مسئله زی مطرح شده. مثلا در دیات من عرض بکنم توی مسئله مسلمانی که در سرزمین کفره، اگر به زی مشرکان به اون پوشش و نحوی زیست مشرکانه بود، گمان میکرد مسلمانی که این مشرکه و اتفاقا او رو از بین برد، آیا این قصاص میشه یا قصاص نمیشه؟ شما دقت بکنید توی جواهر جلد 43 صفحه 409 از این بحث شده و مطرح شده که این قصاص نمیشه. این نکته است، یعنی خیلی میشه دنبال این بحث رو گرفت و جلو رفت. یا مثلا تو مسئله تشییع جنازه میگن مستحب به کسانی که در تشییع جنازه شرکت میکنن اگر از افرادی باشن که به متوفا نزدیک باشن و جزو اقرباش باشن، پای برهنه و بدون عبا بیان و مکروه دیگران با این شیوه حضور پیدا کنن. این سبکه، این نوع رفتاره، این نوع پوششه. از این مسئله بگذاریم بیایم تو حوزه مسئله زینت. این روایت علامات المؤمن خمس همین که از امام حسن عسکری مطرح میکنن، یکیش التختم بالیمینه، سبکه. میگن تو زینتتون، حالا این که این انگشتر انگشتریش چی باشه، رکابش چی باشه، به فرد برمیگرده، به اون زائقه و سلیقه فردی برمیگرده. اینها ظرفیت هایی است که میخوام عرض بکنم میتونیم بهش ورود پیدا بکنیم. یا فرمودن از حضرت صادق پرسیدن که آیا میشه یک زنی و یک مثلا دختر بچه‌ای خلخال به پاش ببنده؟ ببینید حضرت فرمودن این سوال از پیامبر پرسیده شد، فرمودن که مردان نباید این کار انجام بدن. ایس لوح و لبس و حال نسا و سبیان، همین مسئله که خدمت من ایشون فرمودن که اگر صداش صوتش به دیگران نمیرسه، یعنی چارچوب اگر رعایت میشه، این اشکالی نداری.
در جامعه دینداران لباس همان نقش پوششی و زینتی را حفظ کرده، اما مسئله و مشکل حکمرانی فرهنگی در بخش کوچکی از جامعه بعد از حوادث مهر ماه سال 1401 بیشتر نمودار شد. بخش اندکی از جامعه نقش پوششی لباس را کم اهمیت می دانند که تابع جریانسازی فرهنگ دشمنان در مورد مد و نوع پوشش غربی شدند. امروزه بر کسی پوشیده نیست که ایجاد تغییر در زائقه پوششی بانوان ایرانی بیش از آن که به صورت تطور فرهنگی و زمانمند و طبیعی باشد، به صورت مصنوعی و با سیاست‌های استعماری و تحمیل اقتصاد غربی در حال اجرا و انجام است. دکتر سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:
در واقع مصرف‌گرایی یه پدیده متعلق به بعد از جنگ جهانی دومه. اصلا تحولات مدرنیته، تحولات قرن بیستم، جا به جایی رژیم قدرت در قرن بیستم ما رو وارد دوره مصرف زدگی و مصرف‌گرایی کرده. بر این اساس مصرف منزلت میاره، فضیلت میاره، البته ادواری داره نظریه های مصرف، اما پوشاک افتاده توی این، در واقع پیشگام این ماجرا شده، یکی از پیشگامان اصل مصرف زدگیه. متعاقبش توی شذوذاتش هم مثلا میدونید که یکی از دو سه صنعت آلوده و آلاینده جهانه، یکی از دو سه صنعت پولساز جهانه، و خب طبعا یه جور همون فتیشیزم یا کالایی شدن کاملا در واقع در حوزه پوشاک. یعنی ممکنه که در عرصه مثلا تلفن همراه این فتیشیزم در جامعه ما مثلا خیلی کم باشه، ولی مثلا به پوشاک که میرسه خیلی از جوونا، خیلی از نوجوونا درگیر این هستن که با لباس و مصرف لباس و همراهی و همگونی با آنچه که دیگران مد میدانند و نو میدانند خودش رو تراز کنه، ولو اینکه خلافه تسطر، خلافه عزت، خلافه ارشد، منجر به تبرجش. در واقع ما این در این شرایط این فرض مصرف کننده و رفتار